أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در این روز شریف و ایام عزیز و در آستانه ماه بزرگ ذی‌الحجه و دهه ذی‌الحجه به پارسایی و بندگی خداوند ذکر و شکر حضرت حق و عمل به فرمانهای الهی در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند دروازه های حکمت و تقوای خود را به روی همه ما بگشاید و همه ما را از مقربان خیش مقرر بفرماید. چهاردهمین اصلی که در کسب و کار و تجارت و فعالیت‌های اقتصادی مورد تأکید اسلام قرار گرفته است، پرهیز از احتکار. احتکار یعنی حبس ارزاق و کالاهای مورد نیاز جامعه برای اینکه گرانتر بشه و گرانتر بفروشه. این یک مسئله است که از قدیم در کسب و کار وجود داشته، اینکه کسی کالاهای مورد نیاز جامعه را احتکار بکنه، حبس بکنه، ذخیره بکنه، در حالی که مردم بهش نیاز دارند او به نیاز مردم جواب نده، ذخیره سازی بکنه برای اینکه گرانتر بفروشه. این چهاردهمین نکته ایست که باید در نظام کسب و کار اسلامی مورد توجه قرار بگیرد و بعضی از مصادیق احتکار حرام است و در یک سطح وسیعی هم این عمل مکروهه. حالا مقدمه‌ای که باید عرض بکنیم این است که بحث ما در این خطبه ها پیرامون این بود که اسلام در باب کسب و کار و تجارت و درآمدزایی منطقی داره، قوانین و ضوابط و شاخصهایی تعیین کرده است و این ضوابط و شاخصها را ما در این خطبه ها بررسی می کردیم. عرض ما این بود که بازار اسلامی وقتی اسلامی است که این شاخصها و ضوابط در بازار اسلامی رعایت شود و اسلام کسب و کار و تجارت را همونطور که سابق عرض کردیم مورد ترغیب قرار داده، انسانها را به فعالیت اقتصادی، کار درآمدزا دعوت کرده. اما این کار اقتصادی دو فلسفه داره، یک فلسفه فردی دارد و یک فلسفه اجتماعی. هدف و فلسفه فردی کار و فعالیت اقتصادی، کسب و تجارت مشروع و درست، اینه که زندگی شخص رو دوش خودش سوار بشه و بر پای خودش بایسته و با درآمد صحیح و مشروع زندگی خود و خانواده خودش رو اداره بکنه. این یک فلسفه‌اش هست. این فلسفه فردی کار و فعالیت اقتصادی است. طبیعی بشر برای اینکه زندگی درست داشته باشه باید کار بکنه. اسلام هم میگه کار بکن، تلاش بکن، فعال باش. حتی به بهانه عبادت شما حق ندارید زندگی اقتصادی رو کنار بگذارید. حتی به بهانه عبادت و نماز و فعالیت‌های عبادی شما شایسته نیست که کار و زندگی رو تعطیل بکنی. نه، باید کار بکنی. برای اینکه خودت رو پای خود بیستی. این برای خود شماست، خانواده شماست. فلسفه دوم اون اینه که در واقع شما با کار داری خدمت به جامعه میکنی. کاسب و تاجر واسطه این برای اینکه کالاها به درستی و با امانت داری و با صحت به دست مردم برسه، مردم زندگی راحت اجتماعی داشته باشن. اونی هم که کار تولیدی میکنه، کشاورزی است و صنعت، اونم همینطور. چه کارهای تولیدی، چه کارهای خدماتی و از جمله کسب و کار و تجارت، اینا اولا برای اینه که انسانها رو پای خودشون بایستن، کل بر دیگران نباشن و درآمد داشته باشن برای خودشون و احیانا برای کارهای خیر. این یکیه. یکی هم اینه که اسلام میخواد جامعه منظم باشه و آدم ها میتوانن به خاطر این فلسفه دوم اجتماعی کسب و کار قصد قربت بکنه و در واقع داره عبادت میکنه. هم در اون کار اول کسی که قصد قربت بکنه داره عبادت انجام میده برای اینکه کل بر جامعه نباشه، سربار دیگران نباشه، برای اینکه خانه او خانه آباد و سالمی باشه. این عبادته. برای این کار و فلسفه دومم باز میشه قصد قربت کرد و عبادت به شمار بیاد. کار میکنه برای اینکه جامعه به موقع دسترسی به غذا، طعام، کالاهای مورد نیاز خود پیدا بکنه با قیمت عادلانه و درست. اینم عبادته. قصد قربت بکن، همینم میشه عبادت. خب اسلام تأکید داره که این هدف فردی با اون هدف اجتماعی باید توازن داشته باشه، درست تنظیم بشه. اگر کسی بیاد این غرض و هدف فردی را اصل قرار بده و اون غرض اجتماعی و کمک به جامعه را کنار بگذاره، اون تحت شعاع قرار بگیره، این اول خطره. اسلام میگه کار بکن، تلاش بکن، فعال باش برای اینکه خود و خانواده خود را از فقر نجات بدی، زندگی صحیح و سالم داشته باشی. یک، دو، کار و تلاش پیشه کن تا جامعه به راحتی به نیازهای خودش برسه. خدمت به خلق داری میکنی، تولید کننده و تولیدگر به یه شکلی، اونایی هم که تو این کسب و کار و تجارت و خدمات هستن به عنوان واسطه. میگه شما واسطه خوب باش، امین باش، آسان کننده دسترسی مردم به غذا و دارو و طعام و اونچه که مورد نیاز هست باش. و این دوتا رو با هم عادلانه پیش ببر. اگر کسی آمد که بشر در معرض این خطره، سودجویی و منفعت طلبی شخصی و فردی، یعنی اون غرض اولی، این اومد اونقدر برای او اهمیت پیدا کرد و بزرگ شد که اصلا دیگه یادش میره که این کار او ضمن این که خدمتی به خودش و خانوادش هست، یه خدمتی باید برای جامعه باشه. اگه اینو یادش رفت، افتاد در منجلاب سودجویی، صبح تا شب در تجارت و کسب و کار و خدمتی که ارائه میده، حتی خدماتی که اداری ها در اداره شون ارائه میدن، اینو اصل فقط اون هدف اول دید. فقط داره او میبینه که اون پول بیاد دستش، هرچه بیشتر، راحتتر، آسانتر، به هر شکلی که میخواد باشه. خدمت به جامعه رو فراموش کرد. این آغاز سقوط یک تاجره، یک کاسبه، کسیست که داره خدمتی رو ارائه میده. این اول سقوطه. بشر به خاطر خودخواهی و طمع و مال دوستی در معرض این آسیب اخلاقی است که توازن این دوتا هدف در کار او به هم بخوره، یا هدف بر اینه که فردی زندگیش اداره بشه، خانوادهش اداره بشه، کله بر جامعه نباشه. هدف دوم اینه که با همین کار نظام اقتصادی پویا بشه، مردم دسترسی به کالا و خدمات آسان و ارزان و راحت پیدا بکنن. سودجویی و طمع به عنوان یک رذیلت اخلاقی میاد چشم و گوشا رو میبنده، همش میچسبه به اون منافع شخصی، درآمدزایی حد اکثر، سودجویی به هر قیمت، جامعه را و خدمت رسانی به جامعه را کم میشماره، گاهی هم مثلا غافل میشه. این آغاز سقوطه. اسلام، منطق اقتصادی اسلام این است که کار اقتصادی، فعالیت درآمدزا، ضمن این که خود شما را داره اداره میکنه و همین هم خوبه و قصد قربت بکنید میشه عبادت و ثواب هم داره، همزمان با این جامعه باید بهره‌مند بشه، گردش اقتصادی باید روان و آسان بشه، مردم و طبقات گوناگون مردم باید دسترسی به کالای مناسب و ارزان پیدا بکنن. برنامه ریزان کلان دولت این تنظیم رو باید انجام بدن. خود آحاد جامعه، کاسبان و تاجران و خادمان و فعالان اقتصادی هم باید این نگاه جامعه را داشته باشن. اگر کسی اومد این نگاه جامعه تو ذهنش به هم خورد، یادش رفت که این کار او مال جامعه است، او هم فرزندی از فرزندان جامعه است، اراده الهی اینه که مردم راحت و آسان زندگی بکنن. شما کاسبان و تاجران و خادمان واسطه ای هستید میان تولید و مصرف، برای اینکه این خط ارائه تولید به مصرف آسان و راحت و ارزان بشه. اگه کسی سودجویی و طمع ورزی و دنیا خواهی و مادیت طلبی ذهن او رو پر کرد، یادش رفت اون جامعه، مردم، این دیگه اون تاجر و کاسبی که حبیب خداست، محبوب خداست، این دیگه اون نیست، این مبغوض خداست. کاسبی حبیب خداست، تاجری محبوب خداست، خدمتگزاری عزیز پیش خداست، که علاوه بر این که منافع خود و خانوادش را در نظر گرفته، که اسلام هم این را قبول داره، کاملا منافع جامعه به خصوص طبقات متوسط و ضعیف را هدف گیری میکنه. این میشه الکاسب و حبیب الله، این میشه واسطه فیض خدا، این کار او میشه عبادت در پیشگاه خدا. متو اگر اینجوری باشه اون وقت قواعد رو رعایت میکنه، ضوابط رو رعایت میکنه و از هر چیزی که این معادله مردمی و اجتماعی رو به هم بزنه پرهیز میکنه. این میشه اون وقت همون یکی از اون طبقاتی که امام امیرالمومنین سلام الله علیه در عهد مالک اشتر اونقدر تعریف کرده از کاسبان و تاجران و کسانی که خادمان مردمن در کسب و کار و تجاره، و الا میشه مذموم خدا. خب هر چی که این معادله اجتماعی رو به هم بزنه این مبغوضه. یکی از اونها همین نکته 14 همه. ما اصل 14 هم پرهیز از احتکاره، منتها احتکار حالا یا 6 چیز طبق بعضی فتاوا، یا احتکار اون غذاها و مواد ضروری جامعه در شرایطی که کمبود وجود داره اون حرامه، در غیر اون شرایط در همه کالاها به نحو این امر مکروهه. اینکه دارو، عرض شود که غذا و کالاهای مورد نیاز جامعه او داره، الانم کمبوده، مردم در زحمتن، او برای اینکه گرانتر بشه ذخیره میکنه، گاهی هم میان همپیمان میشن که نفروشن تا گران بشه. در شرایط ضرورت و اضطرار این حرامه و باید هم باش مبارزه کرد طبق اون قوانین حکومتی و ولایی. اما اگر نه شرایط اضطراری هم اونجور نباشه باز یک امر کاملا مکروهه. اگر تحریم مردم نیاز به دارو دارن او هم دارویی در اختیارشه برای اینکه گرون بشه ذخیره کرده، این حرام. و اما اگر در شرایط اضطراری هم نباشه باز کار کار پسندیده نیست. تاجر و خادم و واسطه باید به راحتی بیاره، به همون سود عادلانه اکتفا بکنه، به ارزانی و راحتی در خدمت جامعه قرار بده، خدا در این برکت قرار میده. در روایتی آمده اگر کسی احتکار کرد و گران فروخت، قیمت رفت بالا و گران فروخت، بعد صدقه میده برای اینکه یک ثوابی بره، حضرت فرمود که این صدقه تو هیچ ارزشی نداره. صدقه نده ولی آسان و راحت و با قیمت مناسب سریع کالات رو در اختیار مردم و در خدمت مردم قرار بده. صدقه تو که بر اساس این سودجویی این ارزشی نداره. و در روایاتی آمده که المحتکر و ملعونون، اونی که نیاز مردم رو ذخیره میکنه جلوشو میگیره برای اینکه یه خود قیمت بیاد بالاتر، میگه لعنت خدا بر او. یه جاهای حرامه همونطور که عرض کردم، یه جاهای کراهت داره و از مواردی هم هست که حکومت اسلامی میتونه با اون برخورد بکنه و از انبار بیاره بیرون اون را به معرض فروش قرار بده. حالا این احتکاری که به عنوان اصل 14 میگیم تو بازار اسلامی نباید باشه، این اساسش اینه. احتکار به خاطر اون سودجوییه و موازنه فرد و جامعه را به هم میزنه. تجارت برای اینه که هم فرد آباد بشه، خانه او سالم و مرفه بشه، هم اینکه جامعه احساس امنیت بکنه و در دسترس او قرار بگیره کالاهای مورد نیاز. او داره با احتکار خودش این قانون اقتصادی و اجتماعی رو به هم میزنه. این کار بس ناپسنده و باید از اون پرهیز بشه. بازار اسلامی این اصول و خطوطی که داریم مرور میکنیم با درش منعکس بشه. این فرهنگ، این دانش، این علم با تو بازار اسلامی پخش بشه. بازار اسلامی خیلی شاخصا داره. حالا ما این 14 هستیم. تو بحث‌های عفاف و حجاب و ارزش‌های اسلامی، بازار اسلامی باید از الگوهایی که عفاف و حجاب را خدشه‌دار می‌کنه پرهیز بکنه. خب غالبا رعایت می‌کنن ولی بعضی این را رعایت نمی‌کنن. اسلام زیبایی در خانه، لباس خوب برای همسر در خانه، در فضای مشروع را ترغیب میکنه، ولی هر چیزی که امنیت اجتماعی و سلامت اخلاقی رو مخدوش بکنه اونو بد میدونه. بازار اسلامیش باید خودش پیش قدم این باشه که این مظاهر مخرب فرهنگ و اخلاق رو از خودش دور بکنه. این کار خود بازاریان و مغازداران عزیز ماست، خودشون باید پیش قدم این باشن. اصلا نباید نیاز باشه که کسی بره تذکر بده. خب حالا یک استثنایی وجود داره، اونجا باید اقدام کرد، تذکر داد. بازار اسلامی هم اینجور در خدمت جامعه است، هم پاسبان و پاسدار ارزش‌های الهی است. اینو باید مهم شمرد و در همه اینا باید امر معروف و نهی از منکر پشتوانه کار باشه. یعنی همه ما باید وقتی که با خطایی در همین مسائل اقتصادی مواجه میشیم تذکر بدیم. تذکر ما حتما راه را به بر خطاها میبنده. نسألک اللهم و ندعوک، خدایا تو را به اولیای الهی قسمت میدهیم ما را از پاسداران حریم ارزش‌های الهی در همه شؤون زندگی و در بازارمان قرار بده و اموات و گذشتگان ما را مشمول رحمت و غفران خود قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة وعلى ائمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و فرمانبری از خداوند در همه ساحت‌های زندگی سفارش و دعوت می‌کنم. امیر مؤمنان در ادامه خطبه متقین و بعد از بیان اوصافی از انسان‌های پارسا به اینجا می‌رسیم که فرمودند قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه. انسان با تقوا، انسان پارسا کسی است که دل او در یک غم مقدس است. غم چند قسم داریم. یک غمهای افسردگی آور و نامقدس و بی ارزش داریم. غمهای دنیاست. غمهای دنیا غمهای بی ارزشه. گاهی غمهای ضد ارزشه. اما یک غمی داریم که اون غم انسان سازه، اون اندوه انسان سازی داره و اون غم آرمانهای الهی، غم دوری از قرب خداوند، غم آخرت، غم واماندن از پرواز در عالم غیب و ملکوت، این غم ارزشمنده. دو تا غم داریم. یک غمهایی است که انسان را از پا در میاره، انسان را افسرده و پژمرده میکند. این غمهای غیر ارزشی و ضد ارزشی است. این غمها در ساحت جان انسان پارسا و با تقوا راه نداره. اینا را دور ریزیم. اما یک غم مقدسی وجود داره، اون غم عالم غیبه، غم دوری از قرب خداست. این غم موتور محرک انسان برای سعادت و پیشرفته. انسان پارسا کسی است که قلوبهم محزونه، دل اونها سرشار از یک غم سازنده و انسان سازه. اما و شرورهم مأمونه، انسان پارسا کسی است که کسی بی جهت از ناحیه او شری نمی‌بیند. جامعه در امان از شر اوست. انسان پارسا وقتی که کارگر و کارمند و مدیر و تاجر و کاسب و هر جایی که باشه، جامعه حس میکنه که در از شر او در امانه. شر زبانی او، رفتاری او، عملکرد او کسی را آسیب نمیزنه، شری در رفتار او نیست. اون غم الهی انسانها را اینجور پاک میکنه که جامعه از شر اونها در امانه. این دو وصف دیگری است که در این خطبه برای پارسایان ذکر شده. خدایا ما را به این اوصاف بلندی که مولایمان در خطبه متقین برای انسانهای پارسا ذکر کرده است متخلق بفرما. شهادت امام جواد سلام الله علیه را تسلیت عرض میکنم و عرض ادب داریم به پیشگاه این امام بزرگ و شهید و جوانمان با همه عظمت و بزرگی و خدماتی که در یک مقطع حساس ارائه کردن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. و گرامی می‌داریم یاد شهیدان اسلام، دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، مدافع حرم و شهدای این جمع و شهدای شهرمان و همه شهیدانی که بر ما حق بزرگی دارند و به ویژه یاد شهید اندرزگو که از شهدای عصر تنهایی اسلام بودند و یاد شهید عزیز مدافع حرم شهید حججی که نمونه مقاومت و ایستادگی در برابر ظالمان و ستم پیشگانند، یاد همه این شهیدان را گرامی می‌داریم و به ساحت آنها تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. یک، ماه ذی‌الحجه در پیش روی ماست و دهه اول ماه ذی‌الحجه یک دهه بسیار متلعلع و پرفروغه، دهه‌ای که در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است و از فرصتهای ناب خودسازی و اصلاح نفس به شمار می آید و رتبه این دهه اول ذی‌الحجه رتبه ماه مبارک و اون ماهای بزرگ رجب و شعبان و رمضان است و این دهه گرامی هم مشتمل است بر ایام بزرگی از قبیل روز عرفه که اون همه خیر و برکت در اون قرار داره و هم بر عید بزرگ قربان و اضحا هست و هم ایام خودسازی و تهذیب نفس و هم ایام حج در این ماه قرار گرفته است. این ماه را باید گرامی بداریم. از الان هم علاقمندان و انسانهای آماده خودسازی باید خود را برای بهره‌گیری از این فرصت بسیار درخشان ماه ذی‌الحجه آماده بکنن. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بهره‌گیری از این فرصت عنایت بفرماید و هم روز عرفه، هم روز قربان، هم مناسبت‌های مهم این ماه را بتوانیم گرامی بداریم انشاءالله. و هم انشاءالله حجاج عزیز ما در این ایام در کنار خانه خدا و حرم پیامبر خدا بتوانند از این فرصت‌ها و از نعمت بزرگ حج نهایت بهره را ببرند انشاءالله. روز سال روز ازدواج حضرت علی و فاطمه سلام الله علیهما را گرامی می‌داریم و این روز را به نام روز ازدواج نامیده‌اند و ضرورت داره که ما همواره تأکید بکنیم به جوانان عزیزمان، به خانواده‌های گرامی در اهتمام به ازدواج درست و صحیح و به هنگام برای نسل جوان و فرزندانشون. و همونطور که بارها گفته شده و شنیده اید، وجود 2-3 میلیون جوانی که سن ازدواج اونها خیلی دیر شده و وجود 10 میلیون جوان و دختر و پسری که در سن ازدواجن، این شایسته یک جامعه اسلامی نیست. هم برنامه ریزان باید برای این فکری بکنند و هم خودش ما و شما و خانواده ها باید برای معالجه این مشکل اجتماعی که آسیب های فراوانی هم تولید میکنه چاره ای بیاندیشیم و امیدواریم که همه جوانان عزیز ما بتوانند در سنین مناسب ازدواج بکنند و دیگران هم در این امر هرچه کمک بکنند، حقیقتاً عبادت بزرگ و عمل بسیار پرثوابی است که انشاءالله خدا در این زمینه کمک بکنه و راه‌های ازدواج‌های ایمانی و الهی و درست و صحیح را به روی نسل جوان ما باز کنه انشاءالله. 3 هفته دولت که یادآور شهادت شهید رجایی و باهنر هست گرامی می‌داریم و همینطور تشکیل دور جدید مجمع تشخیص مصلحت را تبریک می‌گوییم و امیدواریم با شکل‌گیری هم مجمع تشخیص مصلحت و هم دولت جدید در مجلس ما شاهد یک فصل خوب در خدمت رسانی به مردم باشیم. انتظار اکید از دولت مردان جدید در دولت دوازدهم این است که چاره‌ای اساسی برای رکود و بیکاری و مشکلات اقتصادی بیاندیشند. اقتصاد مقاومتی که بارها رهبری بر آن تأکید کرده انتظاری است که از دولت مردان جدید می رود و انشاءالله بهش توجه بکنند. انتظار مؤکد می رود در مسائل فرهنگی و معنوی و اخلاقی شاخصهای مهم اسلامی مد نظر باشه، از آسیب‌هایی که ما گاهی شاهد آن بودیم فاصله بگیرند و با یک همت بلندی در پرتو تعالیم اسلام و بر اساس رهنمودهای رهبری مشاهده هم معالجه و آسیب‌های گذشته و هم پایه‌ریزی برنامه‌های اساسی در ارتقاء فرهنگی و با روحیه ارزشی و انقلابی باشیم. این انتظاری است که مردم از دولت جدید، از مسئولین، از مجلس دارند و امیدواریم این انتظار به درستی پاسخ داده بشه انشاءالله. موضوع چهارم روز پزشک هست که با سال روز بزرگداشت بو علی سینا همراه هست. این روز را هم گرامی می‌داریم و به پزشکان عزیزمان و همه خادمان سلامت و بهداشت درمان مردم تبریک عرض می‌کنیم و همزمان با این تبریک و قدردانی از خدمات پزشکان و مراکز پزشکی و خادمان عرصه پزشکی طبعا انتظار میره که پزشکان با اخلاق متعالی تر و مبتنی بر اخلاق اسلامی در خدمت جامعه و به خصوص نیازمندان باشند. از دولت جدید انتظار میره که هم طرح سلامت را ادامه بدن، هم بعضی از آسیب‌هایی که کارشناسان در اون برمی‌شمارن اون رو بررسی بکنن و اون رو معالجه بکنن. خب اصل تر در مجموع چیز درستی بود، اما اشکالاتی هم گاهی بهش وارد میشه، انتظار میره اون اشکالات رو رفع بکنن و در هر صورت ارائه خدمت درمانی و همینطور بهداشتی به جامعه این از وظایف همه مردمه و وظایف خاصه نظام و دولته که باید بهش توجه کرد. اینکه کسی محروم باشه و مبتلای به بیماری بشه یا بیماری‌های خاص بشه و نتواند خود رو معالجه بکنه، خانواده او اصلا از زندگی ساقط بشه، این زیبنده جامعه اسلامی و نظام اسلامی نیست. باید برای اون کار کرد و امیدواریم در این زمینه هم دولت مردان تلاش بکنن، هم مردم همت بورزن، هم پزشکان و دستندرکاران و خادمان بهداشت و درمان اهتمام مضاعفی رو پیشه بکنند و برای همه اینها ما آرزوی توفیق داریم. موضوع پنجم روز جهانی مسجده. در باب مسجد این نکته را مستحضرید که روز جهانی مسجد به مناسبت اون آتش سوزی عظیم مسجد الاقصی نامگذاری شد و مشترک بین جهان اسلام. و در این روز ما از یک طرف عظمت این روز و مقاومت ملت‌های مسلمان در برابر رژیم صهیونیستی را باید مورد تأکید قرار بدیم و از طرف دیگه بدانیم که راه حل مسائل فرهنگی همه برمیگرده به مسجدهای آباد، مسجدهای پر رونق. این سنگرها باید استوار باشد تا اخلاق و دانش و معرفت و بصیرت و روحیه ارزشی و الهی و انقلابی جامعه ما سیانت بشه. مسجد الگو مسجدی است که شاخصهای زیادی داره، از جمله اینه که مسجد الگو مسجدی است که سه وعده در اون نماز اقامه میشه. ما خدا را شاکریم در شهرمان امروز 60-70 مسجد داریم که صبح هم در اون نماز اقامه میشه. این خیلی فرصت خوبی است، اقامه نماز در سه وعده، جمعیت مناسب و انبوه در مسجد، حضور نوجوان و نسل جوان در مسجد، نظافت و آراستگی نظم و انضباط، جاذبه فکری و معرفتی، پایگاه ارزش‌های الهی و گفتمان انقلاب اسلامی، وجود زمینه برای مطالعه و کتاب خوندن و تأمین نیازهایی که نمازگزاران دارن، اینا چیزایی است که با در مسجدهای ما منعکس بشه. کشور ما نیاز داره به یک 80-90 هزار مسجد با این شاخصها، مسجدی که روحانی فارغ البال داره، تمام وقت حضور داره، پاسخگوی مردمه، آشنای به نیازها و مسائل، جوابگوی نسل جوانه، و همینطور مسجدی که دارای پارکینگ و امکانات باشه. در شورای فرهنگ عمومی مصوب شد که همه مساجد برن به سمت این که پارکینگ های جوابگوی مردم باشن برای نماز و در غیر وقت نماز هم برای مردم قابل استفاده باشه. در 20 تا شهرداری و هیئت امناها اقدام کردن، 7-8 حل شده، بقیه هم باید همینطور باشه. مسجدهای ما باید مسجدهای پر رونق، چند منظوره، پاسخگو، فعال، انقلابی، بسیجی و جا پر جاذبه برای نسل جوان باشه و امکاناتی هم برای پاسخ به نیازهای مردم داشته باشه، از جمله مسائل بهداشتی، از جمله پارکینگ. و امیدواریم این جریان احداث پارکینگ هم با همت مردم و کمک مسئولین استمرار پیدا بکنه. موضوع ششم روز صنایع دفاعی است. ما همین روز را گرامی می‌داریم و مانند همیشه تأکید می‌کنیم برخلاف نظر بدخواهان عالم و جریان‌های خونخوار استکباری که اونها می‌خوان ما را خلع سلاح بکنند و آمادگی‌های رزمی و دفاعی را از ما بگیرند، اونها قاطعانه بدانند صنایع دفاعی ما ناموس ملت ماست و ما در صنایع دفاعیمون با هیچ کس مذاکره نمی‌کنیم و با تمام قوت از این ناموس ملی و انقلابیمون دفاع خواهیم کرد. اینا فکر کردن در یک جا که ما بر اساس مصالحی وارد یک توافق شدیم، فکر میکنن در دفاع از امنیتمون بناس کوتاه بیاییم. قاطعانه بدونن ملت ما از این ناموس خودش، از آمادگی رزمی و دفاعیش کوتاه نخواهد اومد. این حساب پاکیست، باید این را بدونن. و موضوع هفتم هم سال روز کودتای 28 مرداده. در این باب فرصت تحلیل و سخن گفتن نیست، اما این را بدانیم که کودتای 28 مرداد را خود آمریکایی‌ها اعتراف کردند که دولت مردمی و ملی را ساقط کردند و یک رژیم ستمکاری را بر ملت ما تحمیل کردند. خودشون هم اعتراف به این کردند و درس‌های بزرگی در کودتای 28 مرداده. مهمترین درسش اینه که جریان دولت در اون وقت غفلت کرد از ارزش‌های اسلامی، دور شد از اتکای بر اون عنصر مردمی و دینی و ارزشی، و فاصله هایی که افتاد به خاطر این غفلت ها و ناآگاهی ها و دسائسی هم که دشمن داشت، اینا دست به دست هم داد، یک نقطه عطف تاریخ ما را به جوری ورق زد که ما رفتیم به دوره یک ستمشاهی و اون همه مشکلات. امروز هم آمریکایی‌ها این جریان تند خونخوار امروز که آقای ترامپ اونا را سردمداری میکنه و نمایندگی میکنه، اینا دنبال اینن که قدرت ایران را تحلیل ببرند و به صراحت گفتن ما میخواییم نظام ایران و ارزش‌های ملت ایران را از بین ببریم و ساقط بکنیم. این خیلی حرف زشت و مفتضحانه است. آدم‌های پررویی که با دولت‌های پادشاهی بدون هر گونه مشروعیت دائم ارتباط دارند و تروریسم را در منطقه تقویت می‌کنند، نسبت به یک نظام متکی به آرای مردم با این همه عظمت و شکوه این یاوه سرایی میکنن. این یاوه سرایی ها ره به جایی نمیبره. شما آمریکایی های سر کار امروز فکر نکنید امروز 28 مرداد اون زمان هست. امروز انقلاب اسلامی در جهان تنین افکنه. امروز جبهه مقاومت در جهان یک جبهه منسجم و روبه پیشه. امروز ملت ما ملت انقلابی بیدار و هوشیاره. امروز ما دارای یک رهبر آگاه و رشید هستیم. فکر نکنید 28 مرداد را میتوانید تکرار بکنید. هرگز شما قادر به این تکرار تاریخ نیستید و بدانید راهی که دارید طی میکنید چند بار آزموده اید و شکست خوردید و به فضل خدا و با همت این ملت و آگاهی و بصیرت این ملت باز هم طعم شکست را خواهید چشید. از طرحی که در مجلس در مقابله با آمریکا و پاسخ به نقض عهدهای آمریکا طراحی شده باید تشکر کرد، اما البته بیش از این باید اقدام کرد. هم مجلس هم دولت باید در مقابله با این دسائس اقدامات اساسی تری را طراحی بکنند. در پایان خدمت دانش آموزان عزیزمون که در کنکور پذیرفته شدند، به ویژه اونهایی که رتبه های خوبی آوردن، عرض تشکر و تقدیر و تبریک دارم و از همه خانواده ها و دستندرکاران تعلیم و تربیت تشکر میکنم و امیدوارم این نسل جوان ما مانند گذشته در مسیر درست و تعالی علمی و اخلاقی پیش بره. در تابستان مشاهده فعالیت بسیار خوب نیروهای مردمی و انقلابی در شکل‌های مختلف در حوزه مسائل فرهنگی بودیم. در اوقات فراغت برنامه‌های مختلف هم نهادها اقداماتی کردند که جای تشکر داره و هم نسل جوان ما و جامعه بیدار جوان ما در حوزه مسائل فرهنگی قدم‌های بزرگی برداشته، باید ازشون تشکر بکنیم و ما نیاز داریم به کارهای عمیق‌تر و وسیع‌تر قرآنی فرهنگی در همه سال به ویژه در اوقات فراغت. من از همه این عزیزان تشکر میکنم. برای حجاج عزیزمان آرزوی توفیق داریم. و نکته آخرم این است که ما از نیروی انتظامی ستاد امر و معروف نهی از منکر دادستانی برای مواجهه با منکرات و ضد ارزش‌ها تشکر میکنیم و انتظار داریم که با همبستگی اقدامات سنجیده و درست و قاطعانه را ادامه بدن. و البته من دیروز که پرسجویی کردم راجع به نیروی انتظامی، همچنان نیروی انتظامی ما که دارن تلاش هم میکنن، ما هم ازشون سپاسگزاریم، از لحاظ نیرو و امکانات هنوز هم مشکلاتی دارن. ما این را هم از استان هم از کشور میخواییم که یه شهر 100,000 نفری با این همه نیازی که داره بیش از این باید مورد توجه قرار بگیره. و کمبود نیروی ما در این نیروی انتظامی باید جبران بشه. امیدواریم نیاز به این نباشه که بیش از این دیگه تندی بشه یا پیگیری بیشتری در خطبه انجام بگیره. امیدواریم دوستان به این توجه بکنن. نسألک اللهم و ندعوک اسمک العظیم الاعظم. حضور جوانان بسیجیمون و دوستان گردان امام حسینم را، گردان امام حسینه که خیر مقدم میگم و تشکر میکنیم ازشون، بله گردان بیت المقدس تشکر میکنیم و حضورشون رو گرامی میداریم و از خدمات همه دوستانمون تشکر میکنیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله.